بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. التقريب الثاني بالالتفات إلى أن علة هجر السبي والسفي هي رعاية مصلحته ورفاهه. بحث در شرایط مؤسسین شخص اعتباری است. ارسدیم باید بالغ باشند، عاقل باشند و مختار. برای بلوغ و عقل و حتی بالاتر از عقل رشد ایشون دلیل میاره. چه یه روایت را آورد چه در این روایت میگه اذا بلغه و کتب علیه شی جاز امره. پس مفهومش این است هنوز بالغ نشده لم یجز امره. جازه به معنای نفذ است. جاز امره یعنی امورش نافذ میشه، اما اگر به پت بلوغ نرسیده امورش نافذ نیست. ما یه تقسیم بندی کردیم در جلسه گذشته، اون تقسیم بندی رو بگم. بعضی تصرفات هست، در اون تصرفات فرد متعهد میشه، ملتزم میشه، این تصرف الزام آور است بر فرد. در معاوضات اینطوریه، شما معاوضه میکنید، عوض رو چه از طرف میگیرید، معوض عوض او رو بر عهدتون هست تا متعهد میشید بدید. مثلا شما میفروشید خونه رو، خب درسته ثمن رو ازش میگیرید ولی متعهد میشید خونه رو تحویل بدید. الزام آور است این نوع تصرف. تصرف به شکل بیع شما رو ملزم میکنه به تحویل متاع. تصرف به شکل اجاره شما رو ملزم میکنه. این تصرفات ملزمه بهش میگن. پس یه نوع تصرفات هست، تصرفات ملزم است. یه تصرفات غیر ملزم است. مثلا شما هدیه قبول میکنید، تصرفات چه معاوضه در کار نیست، طرف هبه معوضه نها هبه غیر معوضه. خب اینجا هیچ الزامی برای قبوله با قبول هبه برای شما اتفاق نمیفته، فقط هدیه قبول میکنید، مقابلش چیزی نمیدید، مقابلش تعهدی ندارید، قبول هبه است. آیا تصرفات سبی در احکام وضعیه، احکام تشریفی چه روشنه، بر سبی تکالیف الزامی نیست؟ در احکام وضعیه آیا فقط تصرفات ملزمه باطله یا نه مطلق تصرفات باطله؟ حتی این نحو تصرفات هم، تصرفاتی که مثل قبول هبه، به همین خاطر اگر بدیم تصرفاتی مثل قبول هبه واجب نمیشه، کسی به پسر بچه هدیه بده باید پدرش قبول کنه، ولیش قبول کنه. خود قبول صغیر هیچ ملکیت نمیاره. ملکیت برای صغیر زمان میاره چه ولی و صغیر قبول کنه. ممکنه بیاییم بگیم نه ما روایات نداریم تصرفات غیر ملزم نافذ نیست. دیروز این روایت رو دو نسخه داشت خوندیم. یه نسخه این بود چه جاز علیه امرو، بالغ شد بر او امرها نافذ میشه، کارهای بر او نافذ میشه، یعنی تصرفات ملزمه. اصلا موضوع بحث این حدیث تصرفات جاز علیه، یعنی علی الصغیر. لاکن این روایتی چیشون اینجا آورده جاز امرهه، یعنی اصلا امرش مطلقا، چه امرشه علیه باشه چه علیه نباشه. و ظاهرا نسخه وسائل اینه، درسته یه محقق عبدالرحیم ربانی این علیه آورده در نسخه مصححش، ولیکن این کتاب قبول نداره، میگه ایش دو تا نسخه ای که الان از وسائل هست در اون دو تا نسخه علیه نیست، در خود خصالم علیه نیست، در کتاب های که مزمنابع هست این حدیث اومده در اونها هم علیه نیست. به همین خاطر این روایت تصرفات سبیر و مطلقا میگه جایز نیست قبل از بلوغ. خب بعضی ها اومدن گفتن آقا ببینید ما از باب ملاک بررسی کنیم، چرا سبی رو گفتن محجوره؟ علت حجرشیه؟ علت حجرش این است متضرر نشه، یعنی محجوریت او متضرر نشدن خودشه. دقت کنید آه. در محجوریت بعضی وقتا حق دیگران لحاظ میشه، طرف رو محجور میکنن، مثلا ورشکسته برای ضرر خودش نیست، برای اینکه حق غرما طلبکارها از بین نره اینو محجور میکنن که مانده پول رو، مانده املاک رو به اون طلبکارها بدن. اینجا حق غیر سبب شده برای محجوریت، اما میگه در صغیر حق خودش سبب شده، چون هنوز پخته نشده، نرسیده، عقلش کامل نشده، گفتن آقا تو معامله نکن، معاوضه نکن تا فریب نخوری، متضرر نشی. خب این اگر ملاک باشه در قبول هله هبه، در تصرفات غیر ملزمه که تضرر نداره، ضرری در کار نیست. با این بیان میخواد بگه چی؟ پنج تا پسر بچه بیان یه مؤسسه خیریه بزنن برای فقط جمع تبرعات، اینجا متضرر نمیشن چه خودشون. پس با این ملاک باید بگیم نه جایزه، یعنی شرط بلوغ نیست. جواب میده میگه چه آقای من، این ملاک رو شما از کجا کشف کردید؟ میدونید در تنگیه منات و ملاچیابی ملاکات حدسی به درد نمیخوره، ملاکات قطعی به درد میخوره. ما از کجا میجید فقط محجوریت صغیر برای خودشه؟ شاید برای جامعه هم هست، به جامعه هم ضرر نرساند. اگر دست صغیر رو باز نجه دارن ممکنه هم به خودش ضرر برسانه هم به جامعه. ما دقیق ملاچ دستمون نیست به چه ملاچیه، به همین خاطر نمیشه با این ملاچ حدسی این حکم رو صادر کرد. اینا بخونیم. التقریب الثانی، بیان دوم، این بیان ها برای این نصیب بگیم بلوغ شرط نیست، این بیان ها برای این نصیب بگیم چون در مؤسسه خیریه تصرفات ملزمه نیست بر این صغیر، به همین خاطر بگیم بلوغ شرط نیست، معاوضه چه نمی کنه. میده به تقبل التفات الا با توجه به این که الا ان علت حجر سبی، علت محجوریت بچه و صفی، هی رعایت و مصلحتی، علتش این است مصلحت او رو رعایت میکنن و رفاهی، رفاه او بچه رو میخواییم در نظر بگیریم. پس با فشمول هازن نومینت تصرفات الغیر الملزمت لهو غیر متصوره، شامل بشه این نوع از تصرفاتی که غیر ملزم است برای صغیر. این نوع منظور یعنی مؤسسه خیریه درست کردن، هدیه قبول کردن، این تصور نداره دیگه اونجا، چون هیچ ضرری علیه او نیست که بیاییم بگیم اینجا باید صغیر هیچ کاری نکنه. جواب، یمکن ان تکون علت الحجر علی السبی و السفی، ممکنه علت حجر بر سبی و صفی، فی ان تصرفاتهما لیست فی مصلحت المجتمع عموما، تصرفات این دو در مصلحت جامعه هم نیست عموما، یعنی فقط لحاظ شخصی نشده، لحاظ اجتماعی هم شده برای محجوریت سبی و صفی،
لأنهما و به سبب ضعفهما فی اتخاذ القرار الصحیح، چون این دو به سبب اینکه ضعف دارن، ضعف عقلی دارن، سفی هم ضعف عقلی داره، صغیر هم ضعف عقلی داره، اینا به سبب ضعف عقلیشون در اتخاذ یک تصمیم صحیح راحت فریب میخورن، راحت با احساسات بچه میشه بازی کرد. خب اینا ممکنه به سبب این ضعف یجلبان ضرر الی نفسیهما و غیرهما، هم ضرر بر خودشون بزنن، یک بر غیر خودشون، بر جامعه هم ضرر بزنن. اینا ممکنه یه نحو تبرع جمع کنن که دیگه مردم تبرعات دیگه ندن، از اینجا جمع کنن، فردا تبرعات رو طوری یه جایی جمع‌آوری کنن که دزد راحت بیاد بدزده. و لذالک یمکن الاخذ به اطلاق دلیل، به همین خاطر ما میتونیم به اطلاق، ایشون میخواست بده چه، دقت کنید به حرف اخیر، ببینید دلیل اولین بود چه در بعضی از نسخه ها جاز علیه امره اومده، پس مطلق نیست. دلیل دوم با صرف نظر از این جمله است، میگه این عیبی نداره، جاز امره اومده مطلقه، ولی انصراف دارد به کجا؟ با این تنگیه منات انصراف دارد به جاهایی که به ضررشه. با این جواب میگه نه، اون اطلاق سر جای خودشه، انصرافی در کار نیست. ولی ذا یمکن الاخذ به اطلاق دلیل، منظور از اطلاق دلیل یعنی جاز امره، زمانی که بالغ شد امرش جایزه، بالغ نشده امرش جایز نیست. منظور از جوازم نافذه ها، نفوذ. خب سومین نکته رو ایشون قبول میکنه، نکته خوبیه. من یک توضیحی از بیرون بدم خدمتتون. ببینید یکی از مقدمات حکمت در مقام بیان بودنه. از شما یک جلسه ای میخواید تشکیل بدید، میگید آقا جلسه چی تمام میشه، شما میگید جلسه مثلا ساعت 6 تمام میشه. خب بعد یه نفر جملات شما رو میشنوه، میگه بس همه میتونن بیان. چرا همه میتونن بیان؟ چون فقط نسبت به 6 گید زمان گید زد، نسبت به آدم ها گید نزد. پس نسبت به آدم ها اصالت الاطلاق نسبت به زمان گید داره تا 6. جواب چیه؟ اصلا در مقام بیان ما خصوصیات افراد نبود، تو سوال کننده وقت رو میپرسید، پس نسبت به افراد نمیشه اطلاق گرفت. اینجا هم سوال کننده میپرسه چه بالغ میشه طرف، میگه وقتی محتلم شد بالغ میشه، وقتی اینطوری شد بالغ میشه، یعنی زمان بلوغ رو میخواد سوال کنه. اما با بلوغ چه چیزهایی میاد نافذ میشه نافذ نمیشه، اصلا در مقام بیان اون بحث نیست. زمان بلوغ چه میرسه، به همین خاطر نمیشه نسبت به امور تصرفات سبی اطلاق جیری کرد، اصلا در مقام بیان تصرفات نیست. صغیر آیا کل تصرفات رو میتونست بکنه یا اصلا تصرفات نمیتونست بکنه تا بالغ بشه، اصلا در مقام بیان تصرفات نیست، در مقام بیان زمان رسیدن بلوغه. الحدیث فی سؤالهی و جوابی، حدیث در سؤال یا جوابش، یعنی بعضی از حدیث ها سؤالش، بعضی از چون این حدیث زیادن، غیر ناظر الا نوع تصرفات المحجور، اصلا ناظر نیست به اینکه چه نوع تصرفات محجوره چه نوع تصرفات محجور نیست، اصلا بحث از تصرفات نیست، بل بعد الفراغ من المحجوریت، اصلا محجوریت مفروغ عنه، در چه محدوده ای کار نداریم ما، اصلا اینجا محدوده محجوریت رو کار نداره از بعد تصرفات، محدوده محجوریت رو از بعد زمان میخواد بپرسه. بعد از این که مفروغون ان در نظر گرفته شده محجوریت، این محل بحث این حدیث نیست، محجوریت هست اما در چه محدوده ای نمیدونیم، از این حدیث در نمیاد چون در مقام بیان این حدیث نیست. فالحدیث ناظر لا زمان رفعها، حدیث ناظر است به این چه این محجوریت رفع میشه، اما محجوریت چه مقدار بوده نمیدونیم، از این حدیث در نمیاد. ولذالک فلا ینعقد علیه الاطلاق، در این حدیث اطلاق نسبت به نوع محجوریت نیست. لیشمل تصرفات غیر ملزمه، بیاییم بگیم چه تصرفات غیر ملزمه هم داخل اطلاقه، پس تا صغیر بالغ نشده حتی تصرفات غیر ملزمه هم نمیتونه بکنه. ایشون میگه و هذا تقریب تامون، این این بیان تامه، یعنی از این حدیث ما نمیتونیم نوع تصرفات رو اطلاق جیری کنیم. فلا یمکن اثبات و شرط المذکور به هذا الحدیث، شرط مذکور رو با این حدیث نمیتونیم به شکل مطلق اخذ کنیم. چرا گفت به نحو مطلق؟ ببینید تصرفات ملزمه رو میتونیم چون قدر متیقن حدیثه، از باب قدر متیقن خلاصه مفروغون عنه گرفته محظوریت رو، این قدر متیقنش محظوریت در معاوضات، محظوریت در تصرفات ملزمه است. اما به نحو مطلق بیاییم محظوریت رو استفاده کنیم، نه، حدیث نسبت به او اطلاق ندارد. این تمام شد. خب ما اصل بحثمون چیه آقای عزیز؟ اصل بحثمون این است آیا بلوغ شرط است در تأسیس شخص اعتباری؟ یعنی اون مؤسس باید بالغ باشه، عاقل باشه، یا نه صغیرم میتونه مؤسس شخص اعتباری باشه، یه مؤسسه خیلیه بزنه؟ اینو بحث میکنیم. با حدیث میخواستیم بگیم چه این حدیث نشون میده چه نه نمیتونه، تا بالغ نشده لم ینفز امره. ما گفتیم نه، در مقام بیان نیست، در مقام بیان نوع تصرفات نیست این حدیث، در مقام بیان زمان رفع محظوریت. خب حدیث دوم بهش میگن حدیث رفع القلم. این رفع القلم رو در قواعد فقهی هم بحث کردن، مرحوم شیخ هم در رسائل بحث کردم در مکاسب. اول رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این قلم منظور چیه؟ یه وقت قلم مجازات مراد، یعنی رفع قلم المجازات، قلم رو برای مجازات چنایه بگیریم، اون وقت احکام تجلیفی رو شامله، یعنی بچه احکام تجلیفی نه، تکالیف الزامی نداره. دیگه معناش این نیست که بچه احکام وضعی نداره، احکام تکالیف الزامی نداره. رفع العقاب. یه وقت میگیم نه، منظور از رفع القلم یعنی قلم احکام، قلم خطاب. اصلا جعل بر بچه هیچ حکمی جعل نشد. دقت کنید، قلم التشریع، قلم الجعل، نه قلم العقاب، قلم المؤاخذه. اگر این گونه معنا کنیم، بله بچه هیچ حکمی براش جعل نشده، معناش این میشه که بچه مصلوب الاعتباره، هیچ ارزشی نداره هیچ کارهاش، یعنی نمیتونیم برای بچه صحت بیاریم، بطلان بیاریم، هیچ حکمی تشریعی نسبت به بچه نیست. اینم یه معنای دوم. پس معنای اول قلم العقاب، قلم المجازات، معنای دوم قلم ال چی؟ تشریع و جعل. معنای سومی هم شیخ آورده قلم الالزام. این البته با معنای اولی یه مقدار با هماهنگ میشن، چون الزام باشه عقاب میاد، اون یعنی لازمش همون رف در حدیث رفع این گونه معانی شده ها، رفع مالا یعلمون، چه چیزی رفع شده؟ از جاهل احکام تکلیفی رفع شده، اگاب رفع مؤاخذه اخذ شده تا بگیم احکام تکلیفی الزامی رفع شده، یا نه رفع حکم کلا رفع شده از جاهل. اینا هم اون بحثایی در اون حدیث رفع هم اومده. بخونیم این قسمت رو ببینیم چی در میاد. فی بعض روایات دلالت مفهومی یا منطوقی، در بعضی از روایات دلالت مفهومی یا منطوقی بر رفع القلم عن السبی و المجنون. رفع القلم مثلا دو سه تا حدیث رو اینجا بخونیم. موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله سألت عن الغلام متا تجب علیه السلام، از جوان پرسیدم چه نماز چه بر او واجب میشه. میگه اذا اتا علیه ثلاث عشرت سنتن، وقتی این غلام به سن 13 سالگی رسید، فإن احتلم، وقتی 13 سالگی رسید، یعنی جوابش اینه اذا اتا علیه ثلاث عشرت سنتن. بعد امام ادامش میگه فإن احتلم قبل ذلک، اگر قبل از 13 سالگی هم محتلم بشه اون سن نشه، ما میگیم 15 سالگی رو تمام کنه. این روایت میگه 13 سالگی رسید، این روایت مقدار با اون روایات در تعارض ها. فإن احتلم قبل ذلک، میگه اگر قبل از 13 هم محتلم شد فقط وجب علیه الصلاه، نماز واجب میشه. و جرا علیه القلم، قلم بر او جاری میشه. مفهوم این حدیث این است هنوز محتلم نشده قلم بر او جاری نمیشه. دقت کنید مفهومش میشه رفع القلم، لم یجر علیه القلم قبل الاحترام و الجاریه، و الجاریه مثل جاری، کنیز هم مثل اینه. ببخشید جاری اینجا به معنای کنیز نیست، مقابل غلام به معنای دختر بچه است. جاریه دوتا معنا داره، یکی کنیزه مقابل عبده، یکی هم مقابل غلام یعنی دختر بچه. ولی کنیز مثل زالج این اتا لها سلاس عشرت سنتن، اجا 13 ساله شد او حازت قبل زالج یا قبل از 13 سالجی حیز دید، فقط وجبت علیه السلات و جرا علیه القلم. خب البته این حدیث از جهت فقه الحدیث باید در بحث سن بلوغ بحث بشه. در این حدیث سن بلوغ 13 ساله تنظیم شده، مگر محتلم بشه یا خانم باشه حیض ببینه. ما کاری به اون قسمت فعلا نداریم. این که بعد از بالغ شدن، چون سوال این است چه نماز واجب میشه چه بالغ میشه، ادامش میگه جرا علیه القلم، قلمم بر او جاری میشه. ما به این عبارت کار داریم، یعنی قبل از این قلم بر او جاری نبود. این یه روایت. خبر ابن زبیان قال اوتی عمر به امرت مجنونه، یک زن دیوانه رو پیش عمر آوردن، فقط زنت چه زنا کرده بود، فامر به رجمها، این دستور داد که اونو رجم کنن. فقال علیون امیر المومنین مانع شد، اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبی، اینجا دیگه منطوقشه، اون حدیث مفهومش بود. آیا نمیدونی قلم رفع شده از سه گروه؟ قلم رفع شده، این البته با مجازات هم سازگاره، قلم مجازات هم از دنیوی اخروی، چون به اصلا ابتدای بس مجازاته. عن السبی حتی یحتلم، عن المجنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ. این حدیث دوم. حدیث سوم و خبر ابن بختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام که انه کان یقول فی المجنون، امیرالمومنین در مجنون و معتوه، معتوه هم یک نوع معلول فطریه، مغزیه. نوعاً با دیوانه امراه میارن، اته. البته ظاهراً در دیوانه سیمها به هم خورده، این اصلاً رشد نکرده. معتو به اون میگن چه؟ مغزش رشد نکرده. اون بحث رشد نیست، بحث به هم خوردنه. دقت کنید ها، معتو اونم یه نحوی از دیوانه است. عقلش نرسیده، اون عقلش خراب شد. الذی در دیوانه و معتوهی که لا یفیق، هنوز عقلش سر جای خودش نیومده، و سبیل الذی لم یبلغ. امام فرموده در مورد اینها عمدهما خطا، عمد این دو نفر خطا حساب میشه. یعنی دیگران اگر کار عمدی بکنن، عمد اینها به عنوان خطاست. یعنی اگر قتل عمدی اتفاق بیفته از دیوانه، قتل خطایی نوشته میشه. قتل عمدی از بچه اتفاق بیفته، قتل خطایی نوشته میشه. عمدهما خطا تحمله العاقله، اونم خطای محض، عاقله حمل میکنه، متحمل میشه. میدونید که ما سه نوع قتل داریم: قتل عمد، شبه عمد، خطا. در قتل خطایی دیه هست، در شبه عمد هم دیه هست، در عمد قصاصه. دیه قتل خطایی با قتل شبه عمد فرق داره، چند از جن جهت فرق داره. یه جهتش این است، دیه خطایی رو باید عاقله بده، دیه شبه عمد رو خود فرد میده، خود قاتل. یه فرقش اینه. فرقای دیگری هم هست. دیه قتل خطایی در 3 سال تنظیم میشه، 3 قسطیه. دیه شبه خطایی 2 قسطیه. پس یه فرقش عاقله است. عاقله چیه؟ میدونید عاقله چیه؟ فامیلای ذکور قاتل رو میگن عاقله، چون اونا جمع میشن دیه اینو جمع آوری میکنند و میدن. بله؟ آره، از طرف پدر. خب تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم، محل شاهد اینه. از این دو رو عنهما به کجا برمیگرده؟ مجنون و صبی. چون معتو هم یه نوع جنونه، به همین خاطر اینو مستقل نیاورده. حتی در موصول هم یکی آورده با مجنون و معتو، الذی لا، این الذی لا لوفیق برای هر دو است. وقد رفع عنهما القلم، از هر دو اینها قلم رفع شد. خب اینا به چه درد ما میخورن؟ میگه یمکن التمسک به هذه الروایات الا تقریبین، بر دو تقریب، دو بیان میشه تمسک کرد در محل بحث ما. اولین بحث این است، بیایم بگیم آقا رفع القلم منظور از قلم چیه؟ بگیم منظور از قلم، قلم تشریعه. چون منظور قلم تشریعه، پس هیچ حکمی اینا ندارن. اینا یکی از اون احکام این است صحت تصرفاتشون. مؤسسه خیریه بزنه، ما بگیم صحیحه این مؤسسه. انشا بکنه، بگیم صحیحه این انشا. خب هیچ حکمی ندارن، جعل نشده برای صغیر تا بالغ بشه. یقول و بعض الفقها ها معنا رفع القلم عن السبی والمجنون هو ان هؤلاء خارجون عن کتاب التشریع والجعل. دقت کنید ها، تشریعات الزامی مراد نیست، تا کل تشریع، کل جعل. خودش توضیح میده با سوا و نکان حکما وضعیا ام تشریفیا، هر چه حکم است از این برای اینا جعل نشده. اصلا قلم حکم برای اینها نوشته نشده، اینا هیچ حکمی تا بلوغ ندارن. ام از حکم وضعی، حکم ما قلم رو معنا میکنیم. رفع القلم یعنی قلم التشریف، قلم زعل تشریف هم نه، قلم الزعل و تشریع، چون تشریف باشه احکام تشریفی میشه، قلم تشریع و زعل. لذا تمسکو به لنفی الحکم الوضعی. به همین خاطر به همین حدیث فقها تمسک میکنن چرا حکم وضعی نفع شده، چه دفع زکات، چه این زکات دفع کنه، زکات پرداخت کنه، نه، حکم وضعی از صغیر دفع شده. تقریب دوم، ببینید ممکنه کسی بیاد بگه چه آقا شما چرا قلم رو قلم تشریع معنا کردید؟ اینجا قلم معنا نشده، شما تشریع معنا کردید. میگه این نداره، قلم رو هیچی معنا نمی کنیم. اما رفع القلم از چه چیزی رفع شده؟ این چه متعلقش نیومده. ما میگفتیم مراد از قلم قلم تشریعه، میگه نه، قلم همون معنای خودشه، اما متعلق قلم اینجا چیزی نیست. شما شنیدید که حذف المتعلق یفید العموم، حذف متعلق مفید عمومه. اونجا ما از جنبه حذف متعلق کار نداشتیم، ما میگفتیم مثلا مراد از قلم قلم تشریعه. اینجا میگیم نه، مراد از قلم قلم تشریع نیست، اما متعلق قلم نیست. لم تذکر هذه الاحادیث قلما خاصا، این احادیث قلم خاصی رو نگفته مثل قلم مؤاخذه. و مقتضا حذف المتعلق العموم، مقتضا این چه متعلق حذف شده این است، این عموم در نظر بگیریم. ای رفع و ای قلم ان، هر قلمی به ما فیه قلم تشریع، به اون جهتی که قلم تشریع هم در اون داخل هست. ببینیم از حدیث این گونه استفاده میشه یا نه، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.